بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 274 سطر 70 کم مثل جنت بربت ای و مثل نفقت هاولائی فزکاتی کم مثل بستانی فی موضع مرتفع در آیه نهم بحث داشتیم که آیه 265 سوره بقره است و مثلا الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. قسمتی که خونده شد معنا شده بود که مثلا جنت بربتین رو میخواستیم بخونیم. تشبیهی در این آیه صورت گرفته. که مشبهش انفاق یا نفر است و مشبه هم بهش باقیست که در یه موضع مرتفع قرار بگیره. بعد از اینکه مرحوم حافظ این نسب رو توضیح میدن، دو مرتبه احتمال میدن که مشبه چیز دیگری باشه، نه اون نفقه مشبه باشد بلکه حال منفقین مشبه باشد. یک بار نفقه رو تشبیه میکنه به باقی که روی بلندی و ارتفاع قرار گرفته، یک بار حال کسانی که انفاق میکنن تشبیه میکنه به اون باق. خود انفاق رو تشبیه نمیکنیم به باق، چون انفاق فعل ماست، فعل رو تشبیه نمیکنیم به این خارجی. اون نفقه رو یعنی اون مالی که انفاق شده اون رو تشبیه میکنیم به باق خارجی، چون این خارجی به این خارجی تشبیه میشه. همچنین میتونیم حال شخص رو تشبیه کنیم به باقی که بازم تشبیه یک اینی بیش اینی دیگره. در باق رو میفرماییم که خداوند روی بلندی فرض کرده، زیرا که باقی که در بلندی باشد نمود بهتری داره، هم درختانش بهتر دیده میشه، هم ثمرش تمیزتر هست. اون باقی که تو گودی هست بالاخره غبار روش میشینه، شایدم اون هوای لازم رو نداشته باشه، میده از نظر ظاهری و اون حالت شادابی و طراوت نرسه. گذاشته از اینکه موجود روش غبار بشینه، خود میوه ممکنه به اون صورتی که انتظار داریم در نیاد. اما اگر باغ بالای بلندی باشه هم منظره باغ بهتره، هم میوه هاش طراوت بیشتر و تمیزی بیشتر داره. خب از باغی رو خداوند مشبه هم به قرار داده که دارای این خوبی ها باشه. بعد خود باغ هم مشبه به قرار داده نشده، باغی که با باران شدید میوه بده که در این صورت میوهش بیشتر خواهد بود، هم شادابتر و هم بیشتر. بعد چون نفقه ممکنه کثیر باشه ممکنه قلیل باشه، بعد از این که خدا مشبه به رو کثیر قرار داد و فرمود که این باغ مشروب شده باشد به آب باران شدید، مشبه بهی هم برای نفقه قلیله آمده که باغ مشروب شده باشد به باران کم. بالاخره فرق نمی کنه، در حد صورت این باغ ارزشمنده، منتها یه وقت ارزشش بیشتر یه وقت ارزشش از اون بیشتره کمتری و یا خودش به نفسه کم نیست. خب به خاطر این که نفقی که داده میشه کم و زیاد داره، یعنی مشبه کم و زیاد میشه، مشبه بوده هم کم و زیاد میشه. این تمام بحث بود در صورتی که کمثل جنتن به ربتن رو مشبه به قرار بدیم و مشبهش رو نفقه بدانیم. اما اگر مشبه و اون مشبه رو حال بدانیم، دو تا تشبیه در این آیه شده. یکی حال انسان‌هایی که انفاق می‌کنن تشبیه شده به چنین باقی، دوم نفقه کثیرشون تشبیه شده به باران شدید و نفقه قلیلشون تشبیه شده به باران خفیف. سه تا تشبیه یا دو تا تشبیه، حالشون یک مشبهه، اون جنت مشبهانده، وقتی نفقه قلیل و کثیرشون تشبیه شده به باران، قلیلش تشبیه شده به باران کم، کثیرش تشبیه شده به باران زیاد. صفحه 274 77 که مثل، یعنی مثل کسانی که انفاق میکنن مثل جنت است. خب ظاهر آیه اینه که مشبه الذین ينفقون و ما تقدیر گرفتیم نفقت الذین ينفقون در توجیه اول، حال الذین ينفقون در توجیه دوم. بالاخره تقدیر گرفتیم که تشبیه شخص به جنت نشه. که مثل جنتون به ربتون، یعنی و مثل نفقت ها اولای، انفاق نمیگه، نفقه میگه، چون انفاق فعله، فعله به بهش نمیشه تشبیه شد، نفقه رو که مالی میشه به بهش تشبیه شد. وقت توجه میکنید که الذینه هم مشبه قرار نمیده، مضافی رو تقدیر میگیره و او رو مشبه قرار میده. یعنی مثل نفقه اینها در زکاتی که میدهن، یعنی هزینه‌ای که برای زکات دارن، مثل مثل باقیست در موضع مرتفع. چرا موضع مرتفع فرمود؟ فا این شجره هینه ازم، این در وقتی که باق مرتفع باشه، یکون و احسن منظرن و از که سمرتن، یعنی از جهت منظر نیکوتر، خوشمنظرتر، از نظر میوه هم میوه پاکتری میدهد که هم از گوار پاکه هم از آفت پاکه. بعد میفرمد ربه رو سه جور میشه خون، مثلث و راه هست، یعنی راهش سه جور حرکت رو قبول میکنه، ربه و ربه و ربه. خب جنتی که چنین است و اصابه ها بابلان، میرسد به او بابل، بابل یعنی نترون از این مرخص کنان است، قطعهاش درسته. فعاتت اکله ها زعفین، ای جاعت سمراتها زعفین. اکل رو به معنی سمره گرفتن، یعنی مایوکل، مایوکل از درخت سمره است، منظورم مایوکل انسانه، یعنی مایوکل حیوان بلدن هست، با این شاخه هم هست. پس عبارت گرفتن اکل و از سمره، بخاطر این که اکل به معنی مایوکل، اون هم مایوکل از جانب انسان.
چه عادت
به سمرت ها؟ بله؟ چه عادت به سمرت ها؟ بادری چه من خوب خوبه؟ بله، چه عادت به سمرت ها خوبه؟ چون آتت به آوردن منو میشه، چه عادت آمدن منو میشه، اگر با باشه آوردن منو میشه. خب الان شما چه عادت به سمرت ها دارید؟ درسته. زفنگ رو معنا می کنن ای مثل ای ما کانت تسمیز، دو برابر آنچه که میوه می داد. ظاهر زفنگ رو توجه کنید می بینید به معنی چهار برابره، چون زفنگ خودش دو برابره، وقتی تصنیه شدن دیم می شه دو تا دو برابر، دو تا دو برابر می شه چهار برابر، ولی ایشون اینا قبول نداره، یه زفنگ در اینجا معنی مثله، زفنگ یعنی مثله، نه ضعف من دو برابر باشه. ولی خب نقل میکنه که کسی در اینجا ضعف من چهار برابر گرفته. ای مثل ای ماکانه تسمه، مثل اون میبه که تانا میداد، به سبب المثل العظیم متعلق به آتته، آتت ضعفین به سبب المثل العظیم، متعلق به کانت نیست، ماکانه تسمه رو به سبب المثل العظیم درست نیست. یعنی دو برابر اون ثمره قبلیشو میده، دو برابر دادن به سبب مطر عظیمی است که برش وارد شده. فل مراد فافای تفریح، یعنی با توجه به این تفسیری که ما برای زیفن کردیم روشن شد که مراد به زیف مثل است، اون وقت زیفن میشه مثل، یعنی ما هم تفسیر کردیم ای مثل ما کار نفس میده. کما اورید به زود الواحد فی قولهی تعالی من کل زوده مثلیم، که ظاهرش اینه که از هر دو زوجی دو تا آفریدیم که مجموع بشه چهار تا، در حالی که اونجور که مفسرین گفتن زوج معنی واحده، یعنی از هر سنفی از هر یکی دو تا آفریدیم، از هر یک دو تا، که زوج معنی واحده یعنی کل واحده اسمه. و قیل اربعه تا همسالی، این قیل اربعه تا همسالی یه رفتی به این آیه من کل زوجین مثل این نداره، مربوط به همون زیفینه. فاعت تا کل ها زیفین، ما گفتیم زیفین یعنی مثل، بعضی گفتن اربعه تا همسالی چهار برابر، چه در انوار و تنزیل بیزاوی این چه گفته، ایشون یه زیف رو به معنی دو برابر گرفته و زیفین رو به معنی دو تا دو برابر گرفته که مجموع میشه چهار برابر. و نصبه علال حال، یعنی نصب زیفین بنابراین اینه که حال باشه این مضاعفن، چون زیفین در اینجا منصوبه نصبشو میپرمد بنابرای حالیت. فا این لنگ صبح ها وابلون فتل، اگر به این جنت وابل یعنی باران عظیم القطر نرسه، فتل یعنی باران صغیر القطر کاهد بسید. این فتلون باید درش تقدیر گرفته بشه، یعنی فیوسی به ها تلون، حالا بالاخره یه تقدیر باید بگیریم، ای فیوسی به ها تلون یا فلذی یوسی به ها تلون، جمله اسمیه تقدیر میگیریم یا جمله فعلی پر نمی کنیم، اول جمله فعلی است در اون جمله اسمیه، یا اینکه نه از ماده یوسیبو فعل تقدیر نمیگیریم، یه ماده دیگه فعل دیگه تقدیر میگیریم. در این دوتا تقدیری که گرفتیم که یکی جمله اسمی فعلیه بود یکی جمله اسمیه بود، سعی کردیم که تقدیرمون مطابق لم یوسیبها باشه، از اون استفاده کنیم. ولی در تقدیر سومی که میگیریم احتیاج به یوسیبوها نداریم، جور دیگه تقدیر میگیریم. او فتلون یکفیها، یعنی باران کم هم کافی است این جنت را تا حسن منبت پیدا کنه، یعنی خوبی منبت که همون زمینیش که زمینی که درش چیزی میروید، چون باران وقتی خوب باشه زمین رو باران میکنه از ابتداءن، بعد زمین کمک میکنه به درخت، درخت رشد بهتر میکنه، بنابراین باران برای حسن منبت، منبت یعنی زمینی که ازش گیاه یا درخت میروید و برودت لحسن منبت اون باغ اون جنت، زمین منبت ها به جنت برمیگرده و برودت هوا ها به ارتفاع مکان ها، و با همون باران کم باعث می شود که هوای اون باغ خنک بشه و مطلوب بشه، گذشته از این باعث می شود ارتفاع مکان این باغ رو، خب باران کوچک، بارانی که قطرش کوچکه چطور باعث ارتفاع مکان میشه؟ باران بزرگ هم باعث ارتفاع مکان میشه، باران کوچک هم همینطور. مگر
این مثلا بگیم که خود تل یعنی باران کم کافیه، چرا با حالت این که حسن منبت داره برود در هوا داره ارتفاع مکان داره، با توجه به اینم باران کم هم کافیه، نه این که خود باران کم اینا رو به وجود بیاره.
حالا توضیح کنیم، باران کم کافیست لحسن منبت ها، من لحسن منبت ها رو متعلق میگم به یکفی ها، کافیست که منبت حسن و برودت هوا درست کنه و ارتفاع مکان درست کنه. شما احتمال دوم میدید که احتمال بدی نیست، میفرمایید که کافیست باران کم، زیرا که این باب حسن منبت داشته، برودت داشته، ارتفاع مکان داشته، بنابراین باران کمی هم که بگیره برش کافیه. اگر حسن انبت نمیداش، برودت هوا نمیداش، ارتفاع مکان نمیداش، اون وقت بارانش هم ممکن بود برای کم باشه. اما حالا که این رو داره، بارانش هم برای زیاد، برش خوبه. این معنی که شما میکنید معنی بدی نیست. دیگه در این صورت احتیاج به این توجیه ارتفاع مکانی ما نداریم. اما اون که من معنی میکنم احتیاج داریم که ارتفاع مکان رو معنی کنیم. من اینطور معنی کردم که باران کم کافیست او را، کافیست برای این که منبت او را حسن کند، هوای او را بارد کند. خب تا اینجا مشکل نداریم. و ارتفاع مکان کند، یعنی مکانش را بالا ببرد. خب این احتیاج رو توجیه کنه. باران کم که بالا نمیبره. یکی از دو توجیه رو میکنه. یکی این که باران زیاد ممکنه زمین رو بشوید، این واقع پایین بیاد، در خیلی شسته بشوید خود خاکش میره. باران کم این کار رو نمی کنه. نه این که بالا میبره، نمیخوام بگیم بالا میبره، ارتفاع رو حفظ میکنه، به ارتفاع آسیب نمیزنه، لذا کافیست برای ارتفاع مکان. یه توجیه دیگه هم داریم که ارتفاع مکان، مکان ظاهری نباشه، مکان معنوی باشه. ارتفاع مکان یعنی ارزشمند بودن، ارزشمند تر بودن این باغ. باقی که بالا باشه ارزشش بیشتره. که مراد از ارتفاع مکان، ارتفاع ارزش و مکانت باشه، این مکانتش بالاست، ارزشش بیشتره. خب همونطور که مطلع از این ارتفاع مکان به معنای دوم، یعنی به معنای معنوی میاره، همچنین باران کم هم به این ارتفاع مکان این که میاره. خب هر دو معنا درسته. همونی که شما فهم میکنه همی که از صبح منطقه در این از صبح با توجیه بشه، در این که شما فهم میکنه از صبح توجیه مرد. و تلوه و بلمت رو سبیر رو دارد. و معنا این است ان نفقات ها اولا، داره آیه رو معنا میکنه، بنابر این که مشبه نفقه باشه. همینی که الان چش داریم بحث میکنیم، هنوز ما باید این مشبه احتمال دوم برای مشبه نشدیم، اونو بعدا ذکر میکنیم. میفرمد که نفقه این کسانی که زکات میدن ضایع نمیشه، تفاوت میکنه ولی ضایع نمیشه. تفاوتش هم بستگی به تفاوت حالاتیست که قبلا بیان کردیم. یعنی یه چیزایی به این نفقه زمین میشه، اصل نفقه داده میشه، یه وقت کمی هست یه وقت زیادی هست. این کمی و زیادی زمینه ای به نفقه هست. یه وقت این نفقه رو میدیم به کسی که خیلی مستحقه، یه وقت میدیم به کسی که مستحق استقرار شاهد متوسطه. اینا حالا چی بودن که قبلا گفتیم باعث تفاوت میشن. در چهار صفحه قبل، در چهار صفحه قبل، صفحه 271 به کتاب ما، 271 صفحه دوم، و به اعتبار تفاوت در سه چیز، یکی فی حال المنفق، یکی حال منفق علیه، یکی هم طریق انفاق، این سه تا حالا اختلاف رو در اونجا بیان کردیم. در اینجا هم یه چیزایی زمینی میشه به اعتبار اون سه تا اختلاف، و نفقه ها پیش خدا متفاوت میشن، ولی در هر صورت هیچ کدومشون ضایع نمیشن. ممکنه متفاوت بشن ولی ضایع نمیشن. معنا این است که نفقات این گروهی که زکات میدن زاکیت اون دلله تعالی رشد میکنه، ترقی میکنه، اضافه میشه، پاک میشه. لا تزیع به حال، ضایع نمیشه. و این کانت تتفاوت، ولو اینکه این نفقه ها تفاوت پیدا میکنن از نظر ثواب، تفاوتشون به چه اعتباره؟ به اعتبار ما ینزم ما الیه من الاحوال، اون احوالی که منزم میشه به این نفقات. احوال هست که زیادی، کمی، انفاق در حال سر، انفاق در حال جهر، اینا دیگه تفاوت های انفاقه که بعضی مربوط به انفاق، بعضی مربوط به منفقه، بعضی مربوط به منفقه علیه. اینا باعث تفاوت اجر و ثواب انفاق پیش خدا میشوند، ولی هیچ کدام از اینا ضایع نمیشه. مگر خود ما ضایعش کنیم، ریا کنیم، منت بذاریم، از طرف خودمون ضایع میشه، از طرف خدا هیچ چیز ضایع نمیشه. تا اینجا ما مشبه رو نفقه گرفتیم، حالا میتونیم مشبه رو حال بگیریم. بیجوز و انجکون تمثیل، یعنی تشبیه، تشبیهی که در این آیه شده لحال هم بر جنه، یعنی تشبیه کرده باشد حال اونها رو به جنت، که حال بشه مشبه و جنت بشه مشبه. تمثیل مثال آورده برای حال اونها، این دلاله مثال آورده به بهشتی که علا ربه باشه و نفقات هم عطر بر حال هم، یعنی تمثیل لحال هم بل جنه و لنفقات هم بالوابل بطر، نفقات کسیرشون بالوابل، نفقات قلیلشون بطر. ست تشبیه، یکی تمثیل لحال هم بل جنه، یکی تمثیل لنفقات هم کسیره بالوابل، یکی تمثیل لنفقات هم قلیله بطر. و نفقات هم کسیره و قلیله از زائدتین فی قربات هم، قربات یعنی ما یتقربون به الله، این زائدتین یعنی نفقاتی که کست و قلت یه امر زائدیست برای اونها، یا کثیر و قلیلهی که در تقرب اونها اضافه میشن، یعنی باعث تقرب میشن، یکی بیشتر یکی کمتر، ولی اصل نفقه، اصل نفقه ثواب داره، کثیر و قلیلش در تقرب اضافه میکنه، هر کدوم به اندازه خودشون، کثیر در تقرب اضافه میکنه بیشتر، قلیل تر تقرب اضافه میکنه کمتر. از زائدتین فلقرباتهم، یعنی اضافه آورنده هستند، اضافه کننده هستند مقرب های اینها رو، که اصل نفقه هست و کثیره اضافه می کند، قلیلم اضافه می کند، اضافه ها متفاوته. بل بابل متعلق به تمثیله، تلم اطورینه، همونطور که بل جلد متعلق به تمثیل بود، تشبیه کرد حال اونها رو بل جنه و تشبیه کرد نفقاتشون رو بل بابل رتل، نفقات کثیرشون رو تشبیه کرد بل بابل، نفقات قلیلشون رو بکرد. خب این آیه با دو تا احتمال معنا شد، یکی احتمال این که مشبه نفقه باشد، دوم این که مشبه حال باشد. اون وقت وقتی مشبه رو حال گرفتیم، نفقه رو از مشبه بودن نمیدازیم، اونم مشبه میگیریم، اونتا اون رو مشبه میگیریم برای وابل و تر. تتمه آیه اینه والله به ما تعملون بسیر، این تتمه تحذیر است از ریا و من و عزا و ترغیب در اخلاص، یعنی خدا بسیر داناس، میبینه همه کارشون رو و از باطنتون رو هم میبینه، از سعی کنید اخلاص داشته باشید، ریا و من و عزا نداشته باشید. ایبد دو احد و کن انتکون لهو جنتون من نخیل و عناب، این آیه می فرمد که دوست دارید که بهشتی داشته باشید، باقی داشته باشید، که همه ثمرات، یعنی همه میوه ها یا همه منافع، چون دو جور معنا میکنه، درش باشه و بتون پیری رسیده باشه، که زمان احتیاج زمان پیری بیشتر از احتیاج زمان جوانی است، حتی در زمان جوانی میتونه تحمل کنه، هم تحمل روحیش بیشتر هم تحمل جسمیش، اما در زمان پیری هر دو تحمل ها کمتر میشه. بعد پیری به شما برسه، دوروبرتون هم بر اثر ضروری ها شلوغ شده باشه، چون بعد زمان جوانی آدم ضروری ها رای کمتر داری اصلا نداره، ولی زمان پیری دیگه غالبا دوروبرشون شلوغ هست. بعد ناری که با گردواد عظیمی همراه بیاد این باقیتون رو بسوزنه و چیزی براتون باقی نذاره، دوست دارید یه همچی وضعی براتون پیش بیاد، این بیان اینی که من نکنید زکات رو، این زکات اموال شما رو ضمانت میکنه، بقای اموالتون رو ضمانت میکنه. اگر بخواهید من کنید انفاق رو و زکات رو، یا زکاتتون رو با مبتلات مثل ریا و امثال ذالک انجام دهید، احتمال وجودی همچین وضعی برای اموالتون هست. شما دوست دارید این چنین بشه، خب مثلا دوست ندارید، پس حالا که دوست ندارید با اون چیزی که بهتون دستور میدیم عمل کنید. ایشون میفرمد که یعنی مرحوم مرحوم این آیه، خب در سیاق آیات انفاق واقع شده، آیه 266 بقره است، یعنی بعد از همون آیه مثل لازم یوفقون بلا فاصله واقع شد. ما از سیاقش استفاده کردیم و گفتیم که زکات بدید، من از زکات نکنیم و الا احتمال وجودی همچی وضعی برای اموالتون هست. ولی سیاق آیه همچنین شأن نزول آیه مخصص آیه نیست. می توانیم بگوییم این آیه به طور کلی بیان می کند که افعال حسنه انجام بدید و افعال حسنتون رو با چیزی باطل نکنید. دو جور معنی کردم، اولی که این که زکات بدید معنی زکات نکنید، یکی این که اگر هم زکات دادید با چیزی باطلش نکنید، یعنی با رویایی منت رسید. این معنی دوم رو مرحوم محقق از آیه استخراج می کند که آیه میگه حالا که زکات دادید و این چنین باقی برای خودتون تهیه کردید، نذارید ناری بیاد بسرینتش، یعنی ریا نکنید، منت نذارید، عجب نکنید. این ظاهر آیه است. اگه بخوام تعمیمش بدیم میگیم اگر احسان کردید، این احسان به منزله یک باقی برای شما محفوظ میمونه، سعی کنید این باقی رو نسازید. الان در دنیا هستید، میگید خب به این ثواب احتیاجی ندارم، ولی وقتی رفتیم که آخرت به این ثواب احتیاج پیدا میکنید، دستتون به هیچی بر نیست جز همین ثوابی که ما بهتون میدیم، اونجا احتیاجتون زیاد میشه. مثل پیری هستید که باقی درست کرده، حالا دیگه میخواد از این باقی استفاده کنه، همون وقت همونطور که شخص پیر به این باقی احتیاج داره و دیگه نمیتونه باقی درست کنه، شما در آخرت احتیاجی به این مال دارید، دیگه نمیتونید دوباره مالی تهیه کنید، پس سعی کنید این مال رو نسازید، این مالی که تهیه کردین از من نگیرید. اینجا مرحوم معقل استفاده میکنه از آیه که آیه تمثیل است برای مطلق حسناتی که ما کسب میکنیم، اختصاص به این زکات نداره، اگرچه ظاهر زکاته، ولی هر امر حسنی که ما کسب میکنیم باید حفظش کنیم، اونم برای وقتی که احتیاج میشه داریم، مثل این باقی که در زمان جوانی احتاس کردیم، حالا پیری به مون رسیده احتیاط کامل بشته، خب باید حفظش کنیم، نباید بذاریم ناری بیاد و بسودنتش. در مثل امور حسنه که میفرسیم نباید ناری خودمون بفرسیم و بسودنتش. بعد مرحوم حقیقی مطلب مهمی رو تفکر میدن، میفهمن که این یه آیه رو ما مربوط گرفتیم به یک کارهای عادی و روزمره‌ای که انجام میدیم، امور حسنه‌ای که انجام میدیم و ثوابی در مقابل اون هم به ما داده میشه. میتونیم این آیه رو مربوط به امور معنوی هم بکنیم، بگیم که انسان‌هایی هستن که بر حسب توفیقی که خدا بهشون میده فکرشون رو در عالم ملکوت جولان میدن و میرن در عالم ملکوت طواف میکنن، اینا به یه درجه عالی از درجات معنوی میرسند، اینها بهشون سفارش میشه که بر نگردید، برگشتن شما خسارت فوق‌العاده داره، شما که تا اینجا رفتید بقیهش هم برید، ادامه برید تا به نهایت برسید، هیچ وقت بر نگردید و از اون چی که داشتید جدا نشدید. و الا ضرر عظیمی به شما متعدد میشه که تمام سرمایه‌تون می‌سوزه. و مسلم کسی که سرمایه بیشتری کسب کرده بعد از سوختن سرمایه ضرر بیشتری متوجهش میشه. کسانی که مثلا اون جبلان فکری در بالا نداشتن، خب اینا به درجات عالی نرسیدن، اگر سقوط کنن از یه پله سقوط کردن، این که به درجه عالی رسیده اگر سقوط کنه از چند طبقه میفته پایین، و این خسارتش خیلی میشه. پس آیه رو میتوانیم هم ناظر بگیریم به امور ظاهری، حسنات ظاهری که کسب کردیم، سعی کنیم که این حسنات رو ضایع نکنیم، هم به اون افکاری که پیدا کردیم سعی کنیم که افکار رو از دست ندیم. و اینم داشته باشیم که مال ممکنه بر حسب بی‌مبالاتی و مواظبت نکردن از بین بره. امور حسن هم همینطور، امور حسن هم همینطور، این امور معنوی هم همینطور، منتها درجه بندی میشه. مال بر اثر بی‌مبالاتی از بین میره، ولی اینطور نیست که حتمی باشه از بین رفتنش. گاهی اتفاق میفته خسارتی بهش میفته، گاهی هم خسارت هم نمیخواه. آدم بی‌مبالاتی هم میکنه، در این حال میبینه دوزم نبودیم مال، هیچ اتفاق باش نفته. اما امور حسنه اگه بی‌مبالاتی بشه از بین میره. امور معنوی که فوق‌العاده است، بی‌مبالاتی نمیخواد، ادامهش ندیم از بین میره، و وقتی رفت به این آسونی بر نمیزد. کسانی که سعی میکنن مدتی تمرین میکنن که حواسشون تو نماز جمع کنن، اگر یک نماز رو بگن حالا این هیچ، این نماز بزه حواسم پرت باشه برد باشه، این حواس جمعی که تا حالا کسب کرده بودن همه سایی باشه، یعنی روحیشون عوض میشه، دیگه نمیتونن اون حالت قبلی رو بیارن به اون صورت که بوده. استمرار لازم، مواظبت لازم. گذشته کنده اون میره و دیگه به مسئله این روحیه به آسونی به دست نمیاد، کسب جدید میخواد به سختی. لذا هر کسی به این حد رسیده که فکرش رو جولان داده در عالم ملکوت، مواظبتش خیلی باید زیاد بشه. به همین جهتی که بزرگان گفتن الواصلون علا خطر عظیم، اونایی که واصل شدن خطر عظیم دارن و خطر عظیم هستن، که کوچکترین انحرافشون از اون بالا سقوطشون میده، کوچکترین قفلتشون اون همه سرمایه ها رو ازشون میگیره. یعنی اینا خیلی مواظبتشون باید بیشتر باشه، حواسشون بیشتر از بقیه جمع کنه. بعد خداوند چون با مثال مطلب رو تفهیم کرده، میفرماید کذالک یبین لکم الآیات لعلکم تتفکرون. آیات من دارم اینطوری براتون تبیین میکنم، با مثال تبیین میکنم که بهتر در ذهنتون جا بگیره. ایبد احدکم همزه در این قول خدا برای انکار است، هر استفهام استفهام انکاریه، یعنی هیچ کدوم تو اینطور دوست ندارید که براتون یه چه اتفاق بیفته. آیا دوست دارد یکی از شما که برایش باقی باشد از خرما و عناب که تجری من تحت این باغ انهار، و لهو برای این شخص هم در این احدکم هم در اون باغ من کل ثمرات باشه، یعنی میوه های دیگه هم غیر از نخیل عناب باشه، یا منافع دیگر باشه، میوه های دیگه نباشه، همون دو میوه باشه، مثلا منافع دیگری هم غیر از میوه ببرید، از سایش استفاده کنید، از فرض کنید که تفریحش استفاده کنید، از سایش. جعل الجنت من النخیل و العناب، می فهمد که با این که سایر اشجار تو این باغ فرض کرده و خودشان فرموده لهو فیها من کل ثمرات، تصریح به نخیل عناب کرده تقریبا، به خاطر اینکه خواسته اینا رو بر بقیه میوه ها غلبه بده، زیرا اینا شأنشون بالاتر از بقیه میوه ها بوده، به خاطر تشریف اینها اینا رو ذکر کرده، بقیه رو مدهم گذاشته. جعل الجنت رو من جنت بل جعل الجنت رو من النخیل و العناب، با این که در اون جنت از سایر اشجار ایزن بوده، جعل جنت رو من نخیل و عناب تقریبا لهما، یعنی تقریبا لنخیل و عناب لشرف هما و کثرت منافع ما، چرا اینها تقلیب داده، چرا اینها رو غلبه داده بر بقیه، لشرف هما و کثرت منافع ما. جعل نخونده، جعل الجنت نخونده، و الا تقلیبون، تا تقلیبا باید میخوندیم جعل الجنت من النخیل و الانعام تقلیبا لهم. جعل خوندم تا تقلیبا درست باشه.
بله
ما نفیها من سایر الاشجار، ما نفیها ما که عبارت است از سایر الاشجار، هست کسی اسم اینه رو همدن هست کسی.
اسم اینه چی؟
اسم اینه
اگه ما سلام بود پس شد من منه بیانی میشه.
حالا من منه بیانی هست ولی
شیعن مثلا
شیعن بوده مثلا
بعدش
هم بوده کجا زکر حالا در حصول اینجاها چون بیان را آورده مبین هست کرده، مبین یه شیء مبهمی بوده مثلا شیعون بوده شیعن بوده تکسی بوده، مبین را هست کرده به جاش من سایر الاشجار که بیان آورده. بله اسم اینه مثلا من نفیها من سایر الاشجار، خب اسم اینه به ظاهر نیمده، شیعن رو تقدیر میگیریم من سایر الاشجار رو بیانش میکنیم، نمیدیم به جای مبین بیان رو ذکرده. ثم ذکر ان نفیها من کل ثمرات، بعد ذکر خدا که در اون باغ همه ثمرات موجوده. حالا من در اینجا رو ممکنه من تبعیضی هم بگیرید، بعضی از کل ثمرات، وقتی که من تبعیضی بگیرید همونو میتونید اسم این نقه رو بگیرید، نه نشد البته شاید
اینجا خود قایی رو
بله خدای رو بود. ذکر ان نفیها من کل ثمرات تا راه نمایی کند بر این که این جنت محتوی یعنی مشتمل است بر بقیه انواع اشجار. خب تا اینجا ثمرات رو من میوه گرفتیم و چون میوه مال درخته گفتیم پس در واقع درخت دیگه هم هست و ذکر نخیل انا به خاطر تقلیده، بعدن که تقلید تمام شده دو مرتبه خدا تصدیق کرده که باقی ثمرات هم هست یعنی باقی اشجار هست. حالا میخوام اصلا ثمرات به معنای منافع بگیریم که کاری به اشجار نداشته باشه، اشجار همون هست که گفته شد یعنی نخیل انا، منافع دیگری از این باقی دارید که عبارت از اشجار نیست، در این صورت دیگه لازم نیست تقلید قائل بشید که بگید نخیل عناب رو تقریبا ذکر کرده، نه اصلا تو باغ فقط نخیل عناب هست، ثمرات یعنی منافع دیگر از باغ برده میشه، مثلا خب بالاخره نهر آب داره از نهر آبش استفاده میشه، یا درخت ها سایه کردن برای تفریح و سایه ها انسانی هایی که قابل استفاده است، و یه جوز هم یکون المراد به ثمرات المنافع، که اگر منافع مراد بشه دیگه این توجیهاتی کردیم لازم نیست. و اصابه هم که بر زمیر اصابه هم بون احده هم و احده کن برمیگرده، دوست دارد یکی از شما که برایش باقی باشد و اصابه هم که بر و زمان فیلی رسیده باشد، یعنی که برسه. چرا خدا زمان فیلی رو مطرح کرده؟ چون زمان فیلی احتیاج بیشتر میخواد، این رو مثال قرار بده در قیامت که در قیامت هم شما به این سبب ها احتیاج شدید دارید، اینجا از بینش نبرید، بزنید قیامت باقی بمونه که وقت حاجت بتونه تا بتونه ازش در وقت حاجت استفاده کنه. فا این الفاقه و الفقه به شیخوخه یعنی در پیری اصعب است، در جوانی هست که قابل تعمالی و در پیری به سختی تعمال میشه، و الواب و للحال یعنی واب و اصابه و للحال این در حالی که به این احد و کم پیری رسیده باشد و لهو ذریت هم زعفا براش هم بچه های کوچک باشید، ضعفا شک میکنه چون اگر ذریه باشن که ضعیف نباشن خب میرن دنبال کاسبی، باقی پدر سوخت مهم نیست، اونا خودشون میرن یه باقی تحصیل میکنن، اما اگر ذریت ضعفا داشته باشه دوروبر شلوغ من وقتی باقیش میسوزه ضرر شدید میکنه هم خودش هم اهل عیالش. ضعفا یعنی صغار، لا قدرت لهم علی الکسب. فاصابها اعصار، اعصار یعنی تنباد یعنی گردباد، باد سنگین توفان، فعصاب ها اعصار اونی توفانی که در اون توفان ناری، چون این توفانی که میگیم گردباده که مثل یک ستون میپیچه، این اگه یه ناری رو برداره که خودش این نار رو حفظ میکنه، وقتی داره عبور میکنه با هم میچرخه و را میره، چون بادی دیدین که گرفت هم میچرخه هم را میره، وقتی را میره میفته تو باقی، تو باقی که افته اگه داخل آتش بشه اون باقی آتش میزنه، وقت بعد آتش هم که میزنه خودش هم میوزه، این آتش شعله برتر میکنه، مثل باد بزنید که رو زغال بگیرید. فعصاب ها ایسارون توی هنارون فهترقت، فهترقت اصلا بر اصابه هاست و ایسار باد تندیست که تنعک سومن الارضه الاسما منعکس میشه از زمین به بالا، از بالا میاد میخوره زمین، خاکا رو جمع میکنه دوباره میره بالا و دور خودش میچرخه، مستدیرون مستدیرتون که عموده، مثل ستونی که داره دور خودش میچرخه بالا میره، هم گرد باده. خب تا اینجا آیه رو معنی شد، زیل آیه رو گذاشت بعدن ذکر میکنه، حالا میخواد بگه منظور چیه، منظور از این آیه چیه؟ بل معنا تمثیل و حال من یفعل الافعال الحسنه، تشبیه میکنه حال کسی رو که افعال حسنه رو انجام میده و بعدن زمینی میکنه به این افعال حسنه آنچه که حفظ کند این افعال رو، مثل ریا، ایزا، من، تشبیه میکنه این شخص رو به باقی چنینی. بچه شبه چیه؟ فلحسه. این فلحسه بچه شبه فلحسته و ندامته و الاسف، زمانی که یوم القیامه بیاد و شدت در حاجت این شخص الیها، یعنی به این سبب هایی که از من برده، به این امور حسنه که محف کرده و حفظ کرده، زمان قیامت میاد حاجتش به این امور حسنه زیاد میشه، ولی وجده ها محبتتن، میبینه همه حفظ کرده این چیاب نمونه، مثل شخصی که باقی رو ساخته برای زمان پیری خودش که خودش و عیالش ازش استفاده، عیالاتش ازش استفاده کنن، یه دفعه چشم باز میکنن همه سوخته از میرسه. خب مشبه رو ذکر کرد، بچه شبه هم که فلسطه هم بود، حالا میگه به حال من هازا شنو، این مشبه هم بره تمثیل حال من یفعل کذا در حسرت، تمثیل به حال من هازا شنو، کسی که شأنش این داره، یعنی باقی داره برای پیری گذاشته، حالا اتفاقا ناری چیش میفته و آتشی میزنه. و اشبه به هم، شبیه‌تر به اینها کسی که در امور معنوی پیش رفته بعد امور معنوی به زایی کرده، اشبه به این گروهی که صاحب باقند و این شأنشون این شأن رو دارند، کسیست که جالب سیری فی عالم الملکوت، جالبه مثل عجاله است، متعدی معنا میشه، جاله تنها یعنی جولان کرد، سیر کرد، دور زد، اما اینجا میگه جالبه سیرهی، یعنی سیرش رو دور داد، طواف داد در عالم ملکوت، منظور از سیر، سیر عقلانی و سیر فکره، فکرش رو، توجهش رو سیر داد در عالم بالا و ترق قاب فکرهی الى جناب الجبروت، فکرش رو بالا برد تا به آستانه جبروت برساند، به دربار و درگاه جبروت برساند، ثم نکس علی عقبه، نکس علی عقبه یعنی رجع ما کان علی، از آنچه که داشت برگشت، عقب به معنی پاشنه پاست، یعنی رو پاشنه پا دور زد، رو به یه جا قرار داده بود دوباره دور زد، درست پشت برده شد، یعنی هر چی داشت دست داشت، نه کسه علا آقابه الا عالم زور، همش داشت به سمت عالم ملکوت میرفت، یه دفعه با پاشنش دور زد و پشت به عالم ملکوت کرد و رو به عالم زور، یعنی عالم غرور و دروغ. یعنی عالم تخیل، عالمی که در حد تخیل و با تخیل زنده است، کسی اگر عقل داشته باشه این عالم رو اعتبار بهش نمیده، چرا؟ چون عقل فوق تخیله و عقل به اون چه که تخیلیش اعتنا نمیکنه، خیال است که به تخیلیات اعتنا میکنه. و التفت الى ما سوى الحق، التفات پیدا کرد به ما سوى، یعنی این شخص همیشه باید فکرش در عالم ملکوت باشه و به ما سوى توجه نداشته باشه. و جعل سعیه رو هوا ان منصورا، سعیش رو یک قبار پراکنده قرار داده، یعنی مثل قبار پراکنده، همون که قبار پراکنده تقریبا یعنی نیست شدن، اینم تمام متاعش نیست. کذالک یبین الله لکم الآیات لکم تفکرون، خداوند برای فهماندن اون مطلب عالی از این آیه و مثال استفاده کرد. خدا کارهاشو مطالبشو گاهی از اوقات با مثال تبیین میکنه تا شما در مثال فکر کنید به ممثل برسید و در این صورت ممثل در شما تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. اینچنین بیان میکند خدا برای شما آیاتو تا شما فکر کنید در این آیات فتتبرون بها و عبرت بگیرید و پند بگیرید، عمرتون رو مثلا بیهوده نگذرونید، یا اینکه اگر چیزی کسب کردید حفظش کنید زایده کنید. آیه بعدی این شما جلسه